کیشیانو بهره یا همون شیش امامی یا هفت امامی اینا در کشوری مثل کنیا حضور دارن. به طور کلی نشر و گسترش تشیع در کشور کنیا به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برمیگرده و هویتی که اینها پیدا میکنن و باعث نشر و گسترش تشیع در این کشور میشه.
بسیار عالی، استفاده کردیم از نکاتی که جناب آقای دکتر سید محمد احمدی فرمودند. در خدمت مهمان برنامه هستیم، جناب آقای جعفر عمران از کشور کنیا. جناب آقای جعفر عمران سلام علیکم، به برنامه امتداد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معرف.
شما هم اگر نکاتی راجع به ورود تشیع و وضعیت شیعیان در کشور کنیا دارید بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به مسئله تشیع در کنیا بپردازم، کمی میخواستم در مسئله دین بپردازم که بفهمیم آیا دین اسلام بوده قبل از انقلاب کنیا یا نه، یا نبوده. اینجا در همون زمان قدیم که دکتر سید اشاره کردیم، این بود که اسلام بوده با اون زحماتی که ایرانی ها کشیدن اومدن کنیا برای مسئله تجارت و مذهب یا دین اسلام اونجا گسترش پیدا کرده، این آثار باقی موند. و پس از جنگ جهانی دوم که 1945 میلادی تا انقلاب کنیا 1963 که حدود 18 سال هست، اونجا بیشتر مسیحیت قدرت پیدا کرده. چرا؟ چون که مسیحیان بعد از جنگ جهانی دوم اونجا مسئله استعمار و استعمارگری شروع شد و انگلیس اومدن کنیا و کنیا رو در دست خودشون گرفتن. در این زمان، این 18 سال که طی این زمان هست، مسیحی‌ها که اومدن اونجا دیدن کنیا که هیچی نمونده، نه بیمارستان داره، نه مدارس داره، نه جای فرهنگی اجتماعی داره، هیچی نداره. گفت ما اینا رو برای شما میسازیم، ولی هم کنار ساختن اینها ما اجرتی نمیخوایم، ولی اجرت ما مسئله چی هست؟ مسئله تبلیغه. ما میخوایم مسیحیت گسترش پیدا بکنه تو این مناطق. اومدن در تمام کنیا هم مدارس ساختن، هم بیمارستان ها ساختن، هم اماکن اجتماعی ساختن. اماکن اجتماعی، جای مثل کلیسا، جای مثل مردم میتونن تجمع پیدا بکنن، چون که گفتیم قبیله ها بود قبل از این استعمار و قبل از معرفی دین به کنیا. اینا میرفتن در جنگل ها جمع میشدن، مراسم خودشون اونجا برگزار میکردن. وقتی استعمارگر اومدن اونجا، برایشون مثل سالن برای اونها میساختن و اونجا مسئله مسیحیت اونجا بیشتر قدرت پیدا کرده. ولی مسلمان هایی که در همون زمان بودن میگفتن ما کار به مسیحیت نداریم، ما فهمیدیم، از قبل فهمیدیم که اسلام دین نابه و اسلام خیلی گسترده هست و تمام مشکلات ما را حل میکنه. مسیحی ها که اومدن میگفتن نه، ما برای شما کلیسا درست میکنیم، مدرسه درست میکنیم، بیمارستان ها درست میکنیم. این بیمارستان ها اگر کسی مسیحیت را قبول میکرد با اونا معالجه میکردن و خیلی هم مجانی،
خیلی هزینه براشون نداشت.
بله بله. ولی مسلمان اگر میرفت اونجا، نه، مبلغ کلانی براشون حساب میکردن برای داوا. ولی اجداد ما که در کنیا در اون زمان بودن میگفتن ما بهتره بمیریم با این مریضی که داریم، ولی این دین اسلام ما برسه به نسل‌های آینده. یعنی در حال حاضر هر مسلمانی که میبینی در کنیا هست با خون و دلش اسلام رو قبول کرده. مسئله مسیحیت در قدیم بود و الان هم هست. الان مسئله هست یکم نجات پرستی دیده میشه در مسئله امور اداری. وقتی میری اونجا کار میخوای میپرسن اول دینت چی؟ اگر مسلمان باشی که میگن باشی، در دوره دوم شما رو قبول میکنیم، یعنی اگر کسی نبود ما شما رو قبول میکنیم. ولی الان هم هست، ولی ما اسلام رو با یک دل قبول کردیم.
پس به نحوی مسیحیت و استعمار اون زمان عقیده مذهبی خودش رو با اهرم‌های اقتصادی که در دستش تحمیل کرد به جامعه خود.
بله بله، همینطوره.
و مسلمان‌ها این رو نپذیرفتن و زیر این فشار نرفتن و بر عقیده خودشون پایدار موندن.
پایدار موندن. و در همون زمان مسلمانایی که در اون زمان بودن، اجداد ما که در اون زمان بودن، میگفتن بچه‌ها ما رو مثلا به مدرسه نمیفرستیم. نمیفرستیم برن علوم نمیدونم ریاضیات و حساب و اینا زیست شناسی رو بگیرن. اونا رو میفرستادن به مکاتب. این مکاتب در همین زمان هم به اونا میگیم مدرسه. حالا اگر ما میشنویم در کنیا کلمه مدرسه، همون مکاتب اسلامیه که بچه رو میفرستدن اونجا. از اون زمان شروع شد. الانم اماکنی که مسلمان ها زیاد هستن، شمال شرقیه، طرف گریسا، اونجا مسلمان زیادن و ساحل. اونجا بچه رو از کودکی میفرستن به مدارس. بلخص در مناطق مثل گریسا، اونجا اول میگن که بچه باید قرآن حفظ بکنه، بعدن بره دنبال علوم دنیوی. ولی اول باید علوم اسلامی خوب آشنایی داشته باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی.
الذين آمنوا على عدو الله وغيرنا الزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويجعلوا من أهل في ضلال مبين
وآخرين منهم
لا يلبوا به وهو العزيز الحكيم
ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
جناب دکتر احمدی، اگر نکاتی در این مسئله هست، وضعیت شیعیان در کشور کنیا بیان بفرمایید.
یکی از نکته‌هایی که آقای عمران هم داره بهش اشاره میکنه و نکته تربیتی بسیار مهمی هم هست اینه که رابطه بین آموزش سنتی و آکادمی رو دارن بیان میکنه، یعنی اینکه اول این فرزند ما نسبت به حفظ قرآن و تعالیم دینی خودش قوی بشه، بعد بره توی مرکز آکادمی، حالا دانشگاه یا هر چی مثلا فراگیریش انجام بده. یعنی یه جورایی تضمین میکنن، بیمه میکنن این فرزند رو که وقتی میره توی مدارس مسیحی اون باورهای اسلامی خودش کنار نذاره و تحت تاثیر باورهای مسیحیت هم قرار نگیره. این نشان دهنده اون آگاهی بالای خود مردم کنیا هست که نسبت به اسلام خودشون و شعائر دینی اسلامی قدر پایبند هستن که حاضر نیستن فرزندشون در مدارس مسیحیت بره و با باورهای مسیحیت رشد بکنه. لذا اول میاد اون باورهای، یعنی به قول امروزی زیر ساختهای این فرزند درست میکنه، میگه تو نسبت به قرآن برو حفظ قرآن انجام بده، برو توی مکتب یا همین مدرسه اون علوم اولیه اسلامی رو فرا بگیر، بعد اگه خواستی بری این کار انجام بده. یک کاری مشابهی که خوجای هندی شیعه در کشور ماداگاسکار این کار انجام میدادن، یعنی یه مرکزی رو داشتن که میگفتن جوانهامون برن توی این مرکز و با آموزش‌های اسلامی آگاه بشن. فقط فرق این دوتا موضوع اینجا هست که اونها کلن میگفتن فقط توی همین مرکز درس بخون و اصلا به دانشگاه نرو، ولی اینجا جالبه که شو میگه نه، ما میگیم اول برو با حفظ قرآن آشنا بشو، با مباحث دینی خود آشنا بشو، بعدم برو توی این مرکز آکادمی و دیگه اون موقع خیالم راحته که تو از اون باورهای اسلامی خود دست بر نمیداری. لذا اون ارمغانی که ایشون هم اشاره کرد که مسیحیت برای مردم آفریقا آورد، که ساخت کلیسا و مدارس و اینکه تغییر بیمارستان. زبان، یعنی بیمارستان و اینا، کنارش تغییر زبان هم هست، یعنی مردم آفریقا و احتمالا مردم کنیا هم همین اعتقاد دارن، زبان انگلیسی رو زبان استعمار معرفی میکنن. وقتی میگن زبان سواحلی به این معنا نیست که این زبان بومی سواحلی فقط هم یه دونه زبانه، همونطور که تنوع فرهنگی است تنوع زبانهای محلی هم زیاده، ولی یک قبیله زبان اون تکثر مثلا افراد پیدا میکنه و به عنوان این زبان که دیگه برای همه این گویش یه گویش رسمی میشه، مثلا زبان سواحلی در اینجا هست، در یه جای مثلا زبان حوسا مثلا میشه زبانی که دیگه اکثرا گرایش پیدا میکنه مثل نیجریه، یا زبان ولوف در کشور سنگال بیشترین تکلم رو انجام میدن، یا زبان بامبارا در کشور مالی به این گویش صحبت میکنن، یا زبان مالاگاسی در کشور ماداگاسکار به عنوان زبان محلی رسمی شناخته میشه. و اینا همه حاکی از اینه که انقلاب اسلامی ایران یک هویتی رو بخشید، هم به زبانی که گفتگو بکنن، هم به آموزشی که اونها پیدا بکنن، و هم هویتی که از نظر شیعه اینها پیدا کرده.
پس به نحوی میتونیم بگیم که علاوه بر تحمیل عقیده مذهبی از سوی استعمارگران، فرهنگ خودشون حتی زبانشون رو هم بر مردم بومی و محلی تحمیل کردن.
بله دقیقاً همینطور. بله
درسته.
سفر به آفریقا، این گهواره تمدن انسانی و زادگاه نخستین انسانها و صعود به قلل مرتفع اون، شاید آرزوی هر کوهنورد و عاشق طبیعتی برای خلق یه تجربه زیبا از آفریقا باشه. شرایط مناسب زیست محیطی برای گونه‌های مختلف حیات وحش، مناظر دیدنی و طبیعت سرسبز، جنگل‌های انبوه استوایی و بیشه‌زارهای فراوان، کوهستان‌های زیبا و مرتفع، حیات وحش منحصر به فرد شامل مجموعه بزرگی از پستانداران بزرگ، انواع حیوانات وحشی و پرندگان و امکان مشاهده آسون اونها تو مناطق گوناگون، سواحل طولانی در مجاورت اقیانوس هند که پوشیده از شنهای سفید و محل مناسبی برای تفریح جهانگردان محسوب میشه، آبشارها و دریاچه‌های بسیار زیبا که مملو از هزاران هزار فلامینگوه و به طور طبیعی دیده سیاحانی که در جستجوی رؤیت صحنه‌های دلانگیز و شگفت‌آور هستند به سوی خود جلب میکنه، برخورداری از آب و هوای معتدل به گونه ای که تو غالب ایام سال مسافرت به این کشور با مشکلی به نام سردی یا گرمی هوا روبرو نخواهد بود، همچنین تنوع قبایل، آداب و رسوم متفاوت که باعث غنای فرهنگی اون شده، روحیه سازگاری مردم صمیمی و خونگرم کنیا که در پی آزار و ایجاد مزاحمت برای بیگانگان نیستند و آزادی نسبتاً مطلقی که برای تفریحات و برای گردشگران وجود داره، کنیا رو در ردیف مراکز مهم جذب توریست در قاره آفریقا قرار داده.
جناب دکتر احمدی، در برنامه قبلی اشاره شد که طبق تصور برخی ها و چیزی که رسانه ساخت از کشورهای آفریقایی و مردم کشورهای آفریقایی این هست که انسانهای بسیار ضعیف و فقیر و نداری هستند و فرمودید که اینطور نیست، بلکه بعضا متمول هستند، وضعیت خوبی به نسبت بعضا دارند. آیا شیعیان در اونجا و حتی مسلمون ها وضعیت اقتصادیشون چگونه است؟ یک مقداری هم از وضعیت اقتصادی شیعیان بفرمایید.
بحث اقتصاد کشورهای آفریقایی اصلا دلیل هجوم استعمارگران مثل انگلیس و حالا فرانسه و کشورهای دیگر، اسپانیا و کشورهای دیگه به آفریقا، به خاطر چپاول همین منابع طبیعی و ثروتی که در این کشورهای آفریقایی وجود داشت. در بعضی از کشورها میگم این کشور ما مزرعه طلا هست، مثلا کشور مالی یا حتی کشور کامرون به عنوان کشور ثروتمند. همین کنیا منابع بسیار غنی معدنی و حتی بحث‌های کشاورزی و حتی صنایع دیگه قوی هستن و خب اینها معادنی دارن که معادن طبیعیه. استعماری که اصلا ورود پیدا کرد، دلیلش حضور در کشور آفریقای برای نبود که بیاد آموزش تمدن بده، بیاد برای مردم آفریقا کاری انجام بده، کلیسا میسازه برای تعویض خودش، بیمارستان برای خودش داره انجام میده، همه اینا برای اینه که اون اهداف مذهبی خودش رو پیش ببره. لذا یکی از دلایل اصلی حضور استعمار برای اینه که کشور آفریقا کشور ثروتمندی هستن. این تو مرحله اول. چرا پس ما تو رسانه ها به ما میگن که کشور آفریقایی همه رو یک فرزند یا یه بچه نشون میدن که استخوناش پیداست، مثلا اینقدر یعنی از گرسنگی و شدت گرسنگی دیگه پوست فقط و استخوان این بدنه؟ این به خاطر همون نژاد پرستی هست که هنوزم که هنوز حاکمه تو بعضی از این کشورها و این نژاد پرستی داره میگه که شما به عنوان کارگر ارزان قیمت باید در خدمت من مسیحی، من استعمار باشی. الان بحث کارگر ارزان در کشور آفریقایی خیلی مشهوره. کارگر ارزان یعنی که کمتر از 50 دلار در ماه به کارگر مثلا داده بشه و در یک برهه‌ای از زمان به عنوان برده کشی. یعنی چی؟ یعنی که آمدن و گسستگی در بین خانواده ایجاد کردن. چرا؟ چون پدر رو به یک کشور فرستادن، مادر رو به یک کشور فرستادن، فرزند رو به یک کشور دیگه به عنوان برده فروختن و حتی بسیاری از اینها رو در کشتی‌هایی که در اون طبقه منفی یک یا منفی دو قرار می‌دادن و هیچ گونه هوای رد و بدل می‌شد و بسیاری از اینا در این مسافتی که می‌خواست از این کشور به یک کشور دیگه اینا رو با کشتی ببرن، خب به خاطر اون فضای نامناسبی که بود اینا می‌مردن. و حتی داره که زنی که حامله بود ولی اینا به دریا پرتاب می‌کردن وقتی که توی این فضا مرده. خب این خانواده‌ای که دیگه از هم جدا شده دیگه، شما فرهنگ قبیله، فرهنگ خانواده، بعد اینا میرن توی کشورهایی که به عنوان برده فروخته میشن و بعد با اون فرهنگ نمیتونه تناسب نداره و مشکلات اینچنینی پیدا میکنه. این ارمغانی که استعمار بر این آورد باعث شد که یک مدتی مردم آفریقا اصلا نتونن علم بیاموزن که بخوان از معادن خودشون استفاده بکنن. خوام برسم به اون بحثی که فهمونین چرا اهل سنت و تشیع از نظر اقتصادی چه وضعیتی دارن. وقتی مردم آفریقا رو به استعمار به گونه‌ای باشون برخورد کرد که اینا اجازه استفاده از منابع طبیعی خودشون نداشتن، اصلا علمش هم نداشتن که بتونن حتی علمش داشتش استفاده کنن، علوم و فناوری که در بین اونها رشد آنچنانی پیدا نکرده بود، لذا همیشه اینا در یک مقطعی از فرق قرار دادن و مخابره کردن به رسانه‌هاشون که کشور آفریقایی کشورهای فقیری هستن. یعنی چی؟ یعنی رقبای اقتصادی ما حضور پیدا نکنید. در فرض که فقرم حل کردی، خشونت در آفریقا یعنی که شما سرمایه‌گذار وقتی اومدید تو این کشور به خطر می‌افتید. این خشونت در آفریقا در یک جمله کوتاه به این معنا که وقتی برده کشی در اینها زیاد شد، در مقابل این مسیحیت یا در مقابل استعمار اومدن از خودشون دفاع کردن، از خانوادهشون دفاع کردن. اون دفاعی که ما میگیم در مقابل دشمن از خود دفاع میکنیم میشه دفاع مقدس. اون دفاع مقدس رو مخابره کردن خشونت، خشونت را. یعنی ما اومدیم اینا جامعه متمدن را آموزش بدیم، ببینید اینا با ما با خشونت رفتار میکنن. ولی خشونت تعصبی مسیحیت نسبت به آفریقا هیچ وقت مخابره نمیکنه. کاری که امروز در غزه و فلسطین و اسرائیل داره اتفاق میفته، هیچ وقت نمیان حملات خودشون رو به عنوان حملات نسل‌کشی معرفی کنن، بلکه برعکسش همیشه میان به عنوان نسل‌کشی مطرح میکنن. این همین اتفاق، یعنی مردم آفریقا را اگر بخوایم یک گره‌ای بزنیم به مردم فلسطین، این مشابه همین اتفاق اونجا افتاده. یعنی یه نسل کشی در آفریقا اتفاق میفته و هیچ کجا خبردار نمیشه. گویان فرانسه، گویان انگلیس، زندانای مخوفیه که داد از این میزنه که چه اتفاقاتی در اینجا افتاده. اگر امروزه ما بحث پیشرفت اقتصادی در کشور آفریقایی با مشکلات زیادی مواجه، برای اینکه اینها سالیان زحمت کشیدن تا بتونن به نقطه برسن که این علم و فناوری را آموزش بدن. نمونه بارزش تو این برنامه خود آقای عمران، الان در مقطع دکتری داره تحصیل میکنه، طبیعتا وقتی برمیگرده به کشور خودش یک برکاتی رو میتونه برای کشور خودش حاصل کنه. این فضایی که انقلاب اسلامی ایران به وجود آورد که اینا بتونن علم آموزی کنن، اینا بتونن روی پای خودشون بیستن، در مقابل ظلم و ستم ایستادگی بکنن. امروزه خوجای هندی به خاطر اون سابقه ای که در کشور هند خودشون داشتن، یعنی سابقه اقتصادی و فعالیت اقتصادی، جزو گروه های شیعیان مهم اقتصادی در کشورهای آفریقایی و شرق آفریقا شناخته میشن،
بسیار متمولند
به خاطر چون عقبشون در کشور هند رو داشتن.
درست.
ولی اهل سنت امروزه در کشورهای آفریقایی و تشیع بومی، نه تشیع غیر بومی، تشیع بومی یه مقدار فاصله داره با اون تمکن مالی، یعنی خودش باید برسونه به اون نقطه ای که مثلا به عنوان یک مهندس شناخته بشه، به عنوان یک مثلا صنعتگر شناخته بشه، به عنوان کسی که میتونه بنگاه اقتصادی شرکت اقتصاد رو اندازی بکنه، چون آموزشی نبوده ببینه، مسیحیت که برای آموزش نیورده. امروزه در دانشگاه حضور جدی پیدا کردن، بهترین پزشکا رو ما در آفریقا داریم، چرا که اینا درسته که رفتن دانشگاه سوربن فرانسه و جایی که تحصیل کردن، ولی جزء پزشکان بسیار خوب در آفریقا محسوب میشن. اینطور نیست که ما آدمای با سواد امروز توی آفریقا نداریم. امروزه کشور آفریقا به نقطه رسیدن که میتونن برای کشور خودشون تصمیم گیری کنن. همین حوادثی که در نیجریه، بورکینافاسو و کشور مالی در مبارزه با فرانسویا به وجود آمد، برگرفته همین علمه. لذا از نظر معیشت شیعیان بومی نیازمند این هستن که تقویت بشن، و حتی مجموعه هایی که جز مجلگان شیعیان بومی که الان کار اقتصادی میکنن داشته باشن. ولی بدنه اهل سنت باز یکم از نظر اقتصادی بهتره، چون باز اونها عقبشون برمیگرده به این که کسایی بودن که حالا یا مسیحی بوده بعد اسلام آورده، بعد از قبل اینها تمکن مالی داشتن و فعالیت اقتصادی را انجام داده. و آخر مطلب این که یکی از اون گروه هایی که باز از نظر اقتصادی خیلی قویه تصوف هست در آفریقا. تصوف جزء گروه هایی هستن که اینها باز از نظر اقتصادی فعالیت خوبی دارن و ارتباطشون با شیعیان ارتباط بسیار تنگاتنگی، ارتباط بسیار خوبی را دارن. و اینم تو پرانتز بیان بکنم که تصوف آفریقا کاملا متفاوته با تصوفی که ما در ایران یا در دیگه شناختیم. تصوف آفریقا را به طور مختصر اصطلاحا میگن تصوفی که شریعت مدار هست، یعنی از شریعت اسلام پیروی میکنه و اون بحثای سما و غیر زاله و خطاهایی که در تصوف در ایران داریم اصلا در اونا وجود نداره. ولی لذا به طور کلی میتونیم بگیم که امروزه شیعیان نیازمند به این هستن که از حمایت‌های اقتصادی برخوردار بشن که اینها بتونن هر کدومش یک کارآفرین موفق در کشور خودشون باشن.
بسیار عالی جناب آقای دکتر احمدی. جناب آقای عمران، شما سالیان سال در کشور ایران مشغول تحصیل بودید و قطعا نگاهتون به کشور ایران کاملا یک نگاه آگاهانه و تغییر کرده است نسبت به قبل. قبل از اینکه شما به ایران ورود بکنید و داخل ایران بشید و به اینجا بیایید، چه جور نگاهی به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران و کشور ایران داشتید و امروز چه تفاوتی داره نگاهتون با نگاهی که از قبل داشتید؟ اینو برای به شنوندگان ما مطرح کنید.
قبل از اینکه بنده به ایران بیام، نگاهم نسبت به ایران، چون که از بستگان ما هستن که اصالتا ایرانی هستن، ما بلوچی در خانواده داریم، هم شیرازی ها داریم، این شیرازی که اونجا هست، ایشون نگاهش به ایران اینگونه بود و ایشون منو خیلی مؤثر کردن. ایشون نگاهش به ایران این بود که ایران فقط برای شیعیانه. یک بار من بهشون گفتم شما که اصالتت برمیگرده به ایران، چرا نری اونجا یکم زیارت بکنی، حال هوای اونجا رو بفهمی چجوریه و چه پیشرفتی دارن. ایشون گفتن که ایرانی های قدیم سنی بودن، هم شیعیان بودن، ولی ایران الان فقط شیعیان. من میترسم برم اونجا، شاید من کشته بشم، چون که اونجا فقط شیعه هستن، اونجا فکر نکنم سنی مذهب هست یا اصلا مسیحی اونجا هست. و من که از بدو تولد من شیعم، پدر مادرم سنی بودن و مذهب شیعه رو قبول کردن. حالا ما خیلی دوست داشتیم بیم ایران و ادامه تحصیل بکنیم در یاد گرفتن معارف اسلامی و خود مسئله تشیع، ولی میترسیدیم که بریم اونجا شاید امکان برگشت نداشتیم، چون که اگر بریم اینجا متاثر میشیم در مسئله مذهب، همین که اون قوم خویش میگفتن که مذهب تشیع به من خیلی اثر بذاره، ترس داشته باشم هنگام برگشت چجوری برم به مردم برخورد بکنم، این مردم فهم کنم من خیلی شیعه هستم یا برم اونجا متنفر بشم از قوم خویش خودم. ولی بعد از اینکه اومدم به ایران دیدم نه، قضیه اینجوری نیست، اینجا هم مسیحی هستن و کلیسه دارن، اینجا هم سنی ها هستن و مشهد دیدم یک منطقه بود اونجا منطقه سنی نشین بودن و هیچ مشکل هم نداشتن، آزاد بودن و این فکرمو عوض کرده. و هنگامی که 2023 میلادی که برگشتم کنه برای تبلیغ، با این دوست خانوادگی برخورد کردم و باشون یکم ملاقات داشتم، بهشون گفتم که نه این فکر شما رو باید عوض بکنی، چون که من چند سالی اونجا بودم فرصت نداشتم بیام خدمت شما، ولی الان دیدم نه، اونجا جای امنه، هم مسیحی اونجا هستن، اگر مسیحی اونجا هستن خوب زندگی میکنن، حتما سنی مذهب هستن و مذاهب گوناگون اونجا هست، خیلی هم جای خوبیه و آرامه.
خیلی عالی. بحث های نجات پرستانه اونجا در کشور کنیا امروزه به چه نحوه؟ آیا مثل سابق هنوز اون نگاه نجات پرستانه از سمت غربی ها و دیگران وجود داره نسبت به بومی ها یا نه؟
همینطوری که دکتر اشاره کردن، گفتن الان استعمار نو داریم در این زمانه، این مسئله استعمار هنوز هست و نجات پرستی هنوز هست. در اول برنامه اشاره کردیم که استعمار نو، به انگلیسی میگن نیو کلونیالیسم، این هنوز هست. به این نحوه هست که غرب احساس میکنه که کنیا یا کشورهای آفریقا هنوز برده هستند و هیچ امکانی برای خودشون نداره. الان اکثرا مردم داریم تو کنیا که خودشون اختراع میکنن مسئله تولید برق و نمیدونم هواپیما داخلی ما تولید میکنن، ماشین خودشون درست میکنن، ولی به اون فکر که میخوام تولید بکنیم و مسئله مثلا تولید و گسترش پیدا بکنه و به کشور دیگه بفرستیم، غرب اجازه نمیده، میگه شما هنوز به اون تکنولوژی نرسیدین، شما هنوز اون دستگاه ها ندارین. کشورهای غرب هنوز تو اون فکر هست و هنوز تو استعمار نوین هستیم و این نجات پرستی هم هست. اونا وقتی میان کشور ما حس میکنن ما آدم نیستیم، یا برای ما خوراکی میارن میگن بینا بدیم ببینیم چی میخورن، میخورن یا اصلا تاریخشو نگاه میکنن نگاه نمیکنن، میدونن میفهمن تاریخ انقضا یا اینا، هنوز هست اون فکر.
بسیار عالی جناب آقای عمران.
کنیا از سال 1888 تا سال 1962 میلادی تحت استثمار انگلستان بود و بعد به استقلال رسید. پس از اون جومو کنیاتا به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور تونست دموکراسی رو بر این کشور حاکم کنه. در حال حاضر امور سیاسی کنیا تو فضای سیاسی ریاست جمهوری و دموکراسی قرار گرفته، به طوری که رئیس جمهور تو این کشور رهبر کشور محسوب میشه و از سوی دیگر رهبر دولت هم هست. و اما آداب و رسوم و فرهنگ کنیا با ارزش‌های بسیاری همراهه. در سفر به کنیا با مردم شادی ملاقات می‌کنید که ویژگی‌های جالبی دارن. مثلا با سرعت بسیاری راه میرن، تند غذا می‌خورن، غذاهای پرگوشت رو دوست دارن و به نمک اهمیت میدن. مردم کنیا همیشه سعی می‌کنن با هم درباره موضوعات مختلف صحبت کنن. هنوز لباسهای سنتی به تن میکنن. زبان رسمی کشور کنیا یعنی زبان سواحیلی هم تنها تو بخش شهری دیده میشه و روستانشینان از زبانهای غیر رسمی استفاده میکنن.
آیه دکتر احمدی، اگر شما نکته راجع به این مسئله دارید، بحث نجات پرستی در کنیا و عمدتا در کشور آفریقایی، بیان بفرمایید.
من به این نکته‌ای که آقای عمران هم اشاره کرد، بحث ایران حراسی، خب ایران حراسی حالا در کنار همون بحث اسلام حراسی، ایران حراسی هم طالبا تا از اینکه در بعضی این کشورها حضور داشتن و می‌دیدم که به دنبال این بودن که کشور ایران رو به عنوان کشوری معرفی بکنن که یا تروریسته یا اینکه گروه‌های مذهبی آزادانه نمیتونن فعالیت بکنن در این کشور، در کشور ایران. همونطوری که ایشون هم اشاره کرد که ما نمیدونستیم اهل سنت آیا جایگاهی در ایران دارن، مسیحیت هست یا نیست. ولی آقای عمران بعد از این مدتی که در کشور ایران زندگی کردن، الان به این واقعیت رسیدن که در همون مشهد مقدس که ایشون حضور داشتن، حالا همون طرف شهرستان بیرجند تا برسه به زاهدان، خب اینا شهرهایی که و سمت غرب کشور باز مکانهایی که خب بالاخره اهل سنت حضور دارن و کشور به عنوان کشور شیعه مرکز شناخته میشه و جزء کشورهای شیعیان مستقل شناخته میشه، ولی همچنان ایران حراسی در رسانه‌ها وجود داره. این که دو سه تا مهمان من داشتیم که وقتی اومدن به ایران و برگشتن به من گفتن که الان دارم برمیگردم، دیدم که مردم به رستوران میرن و غذا میخورن، دیدم که مردم به کافی شاپ میرن و قهوه خودشونو میخورن، دیدم که در کتابخانه ها کتابای لاتین هم مثلا وجود داره و دیدم که مردم به پارک میرن و تفریح شادی میکنن، در حالی که به من گفته بودن تو ایران خبرا نیست. این که من گفتم آیا عمران زبان فارسی یاد گرفته، وقتی به همین گرده فرهنگ ایران را با خودش میبره و معرفی میکنه، این به همین دلایلی که ما ایران حراسی رو الان داریم میبینیم و چیز درستی هم هست که باید ایران حراسی باشه. به هر حال کشورهای استعمارگری که در کنیا میخوان به منافع خودشون برسن و بعد انقلابی صورت میگیره، مردمی تازه جایگاه خودشون رو پیدا میکنه، میخواد بیاد حرف برای گفتن داره، بحث فلسطین میشه و جمعه آخر ماه مبارک رمضان میشه، روز قدس که شاید آقای عمران خودش اشاره کنه به این موضوع. خوبه که همین بحث روز قدس در کشور آفریقایی برگزار میشه، مردم مراسم رو بهش اهمیت میدن، روز قدس را. حتی در همین ایامی که برای بحث فلسطین و غزه این اتفاقاتی که داره میفته با اینا اعلام همدردی میکنن، انزجار خودشون نسبت به اسرائیل دارن معرفی میکنن. این اتفاقات در آفریقا کم اتفاقی نیست. این که امروز این اتفاقات داره میفته به برکت انقلاب اسلام ایران هست که این جایگاه اجتماعی خودشون، جایگاه سیاسی خودشون شناختن که میتوانن اعتراض کنن به دشمن. این که بتونن اعتراض بکنن، ببین در کشور آفریقای افراد مبارز هم داشتیم، مثل نلسون ماندلا در مثلا آفریقای جنوبی، یا شخصیتی مثل آقای امباکی در کشور سنگال که هر سال یک مراسم مثل مگل برگزار میشه، یا در خیلی گذشته شخصیتی به اسم آقای عثمان دان فدیو، اصلاح طلبی بوده که در کشورهای مثل نیجریه اینها فعالیت‌های خیلی زیادی رو انجام دادن در نشر اسلام و اینکه معرفی کنن اسلام. این حرف رو بیان میکنه که رحما و اینها و اشداء علی الکفار. لذا این بحث انقلاب اسلام ایران یا بحث محور مقاومت را که حتی یادی بکنیم از شهید قاسم سلیمانی، این محور مقاومت و مقاومتی که خود همین مردم آفریقا در برابر استعمار از خودشون نشون دادن، همه اینا برمیگرده از اینکه به هر حال آموزه‌های دین اسلام و حتی تاثیرپذیری که از انقلاب اسلام ایران امروزه در مردم کشور آفریقا این روش پیدا کرده که من هم میتوانم در مقابل ظلم و ستم مقاومت بکنم، ایستادگی بکنم و کشور خودم رو خودم بسازم، خودم به پیشرفت کشور خودم کمک بکنم. در عین اینکه 85% مسیحیت هست، 11% مسلمانه، ولی در کنار هم دیگه میتونن زندگی مسالمت آمیزی رو داشته باشن.
بسیار عالی. جناب آقای جعفر عمران، اگر نکته‌ای به عنوان مطلب پایانی دارید در اختیار شنوندگان قرار بدید.
خیلی ممنون. مطلبی که جا مونده و اشاره نکردم، مسئله مذهب تشیع پس از انقلاب. در حال حاضر میگن که 423931 جمعیت شیعه داریم در کنیا، ولی این تعداد نفرات که اونجا هستن همونجوری که آقای سید اشاره کردن، هم محبین هستن، هم صوفی هستن، هم شیعه. ولی پس از انقلاب اسلامی اونجا شیعه خیلی گسترش پیدا کرده، چون که اونجا مردم فهمیدن شیعه چیه. بعد از این مسئله جنگ تحمیلی بین ایران و عراق، تشیع در کنیا گسترش پیدا کرده و اونجا هم شیعان هم زیاد شدن و الان در حال حاضر تعداد شیعان 12 امامی که در کنیا هستن 18,000 نفر هستن فقط. اینا شیعان 12 امامیان، ولی بقیه که این 423,000 اینجا اول گفتم، اینا محبین هستن، بعضی صوفی هستن، بعضی همجوری اعتقادشون یک طرف سنی هستن ولی فقهشون از طرف شیعه پیروی میکنن. این نکته رو میخواستم اشاره بکنم.
بسیار عالی. خیلی ممنون از مهمان عزیزمون از کشور کنیا. آقای دکتر احمدی عزیز، اگر شما هم نکته‌ای در پایان دارید بفرمایید.
من فقط این نکته رو اشاره میکنم چون وقت نیست، بحث این که به هر حال محبین اهل بیت و شیعیان در کشور کنیا با تاثیر پذیری از انقلاب اسلامی امروز الحمدلله گسترش خیلی خوبی را داشتن. فضای بسیار خوبی در این کشور فراهم هست که اگر کسی بخواد در این کشور حضور پیدا بکنه، خیلی آزادانه و با امنیت میتونه حضور پیدا بکنه. مردم آفریقا مردمانی با روابط عمومی بالا، با در برخورد با یک خارجی و اینکه با او رو راهنمایی بکنن یا با او مواجه میشن، به گرمی برخورد میکنن و فضای از این خشونت ها و نمیدونم بحثای فقر و اینها به این معنا نیست، بلکه میتونیم بگیم فقر نسبی و خشونت نسبی در همه جا حضور داره، طبیعتا در این کشورها هم وجود داره ولی به معنای مطلق نیست. ولی لذا خواهشم اینه که شنوندگان عزیز این تصور فقر و خشونت را یه مقداری کنار بذارن و به واقعیت آفریقا انشالله با این برنامه ها بتونن پیدا بکنن. و ما هم نمیگیم مطلقا فقر نیست، مطلقا خوبی، بلکه اینها همه نسبی هست. و من در آخر هم از حضرت عالی هم از مهمان برنامه مولای عمران و دستندرکاران این برنامه تشکر میکنم که این فضا رو به وجود آوردن که امروز در مورد کنیا موفق شدیم صحبتایی رو بکنیم که انشالله مورد استقبال شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.
بسیار عالی. بنده هم تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام دکتر احمدی بزرگوار و مهمان عزیزمون از کشور کنیا جناب آقای جعفر عمران و